و برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. ملی عراری در این برنامه با شما هستم که در استدیو طاهر روشن در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید: ناتو بازگشت کارمندان ارتباطی پاکستان بر مراکز مشترک هماهنگی در سرحدات را نشانه بهبود روابط تیره با پاکستان میداند، و هم میشنوید که آیسف روی ادامه عملیات شبانه در افغانستان تاکید کرده است. برنامه هفتوار این ساعت پروگرام مجله فرهنگی است و ما حالا خبرها را داریم. و نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان که منیژه دیوا پیشکش میکند.
وزیر دفاع بریتانیا به پارلمان این کشور گفت است که خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان وابسته به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور خواهد بود. و نماینده آلمان در سازمان ملل متحد گفت وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به گذشته بهتر شده است. وزیر دفاع بریتانیا به پارلمان این کشور گفت است که خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان وابسته به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور خواهد بود. فیلیپ هومانت وزیر دفاع بریتانیا گفت تا زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تصمیمش را در این مورد اعلان نکند، نمیتوان در مورد خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان چیزی گفت. بریتانیا تقریبا 10,000 عسکر در افغانستان دارد که بیشتر این عساکر در ولایت هلمند مستقرند. ناتو بازگشت دوباره کارمندان ارتباطی پاکستان به مراکز مشترک هماهنگی در سرحدات افغانستان و پاکستان را نشانه خوب برای بهبود روابط تیره با پاکستان خواند. پاکستان زمان کارمندان ارتباطی خود را از مراکز هماهنگی فراخواند که یک هلیکوپتر ناتو دو پستی امنیتی پاکستان را در مومنت اجنسی مورد بمباری قرار داد که در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند. نماینده آلمان در سازمان ملل متحد گفت که وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به گذشته بهتر شده است. پیتر ویتی که از جامعه بین المللی خواست که دستاوردهای مهم 10 سال گذشته در افغانستان را از دست ندهند و یک بار دیگر این کشور را نگذارند که به لانه تروریستان مبدل شود. و نشریه اکونومیست لیست را با توجه به وضعیت کشورها نشر کرده که در آن افغانستان از میان 167 کشور در مقام 152 قرار گرفته است. کمترین نمره را افغانستان در بخش فعالیت‌های حکومتی گرفته است. از 10 امتیاز توانسته فقط 0.79، یعنی کمتر از یک نمره را کسب کند. نخستین کشور در این لیست ناروی و آخرین کشور کره شمالی معرفی شده است. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. ملیحه احراری خبرهای منطقه و جهان را پی می گیرد. رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز بعد از نشر خبر مرگ رهبر کره شمالی خواهان انتقال آرام و سلامیز قدرت در کره شمالی شد. هیلری کلینتون بعد از ملاقات با کویچرو گیم و وزیر خارجه ژاپن در واشنگتن گفت ایالات متحده آمریکا به خاطر بهبود زندگی مردم کره شمالی نگرانی شدید دارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ژاپن گفت: We both share a common interest in a peaceful and stable. هر دو کشور برای انتقال سلامیز قدرت در کره شمالی و تامین صلح و ثبات در منطقه دارای منافع مشترک هستیم و ما در تماس مستقیم با برگزار کنندگان مذاکرات شش جانبه می باشیم. چین یگانه متحد کره شمالی گفته است از خبر مرگ کیم بسیار ناراحت است، اما ابراز اطمینان کرد که همکاری خود را با کره شمالی ادامه خواهد داد. در این حال کره جنوبی نیروهای کشورش را در حالت آماده باش قرار داده است. پادشاه عربستان سعودی دیروز در برابر خطرات روزافزونی که کشورهای شرق میانه با آن مواجهند خواستار ایجاد اتحادیه کشورهای خلیج شد. ملک عبدالله این اظهارات را در اجلاس سالانه رهبران کشورهای عضو شورای خلیج در ریاض مرکز عربستان سعودی بیان کرد. پادشاه عربستان سعودی میگوید کشورهای عضو شورای خلیج باید از مرحله همکاری به مرحله یک تشکیل در چوکات اتحادیه و یا انجمن داخل شوند. ملک عبدالله در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. قرار است رهبران کشورهای عضو شورای خلیج در رابطه با نگرانی‌ها به خاطر نفوذ فزاینده ایران بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق گفتگو کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. خبررسانی های غربی از قول مقامات امنیتی و قضایی عراق می گویند یک کمیته قضایی عراق حکم گرفتاری طارق هاشمی معاون رئیس جمهور عراق را بر اساس حکم قانون مبارزه علیه تروریسم صادر کرده است. استر محکمه عراق دیروز قیود را بر مسافرت طارق هاشمی وضع کرد. طارق هاشمی و صالح مطلق معاون صدر اعظم عراق که هر دو سنی مذهب و عضو جرای سیکولار در عراقند تحت فشارهای شدید قرار دارند. سه محافظ معاون رئیس جمهور عراق هم گرفتار شده و صدر اعظم نوری المالکی از معاون خود خواسته است استفاده کند. تورن جنرال قاسم عطا سخنگوی نیروهای امنیتی عراق میگوید محافظان هاشمی روز یکشنبه با گمان فعالیت‌های تروریستی گرفتار شدند. قبل از این هاشمی و مطلق گفته بودند که گروه مربوط به آنان پارلمان را تحریم خواهند کرد، زیرا صدر اعظم قدرت را منحصر به خود ساخته است. بر اساس یک حکم توشیح شده توسط رئیس جمهور ترکمنستان، هفته نامه نیترالنی چاپ ترکمنستان که به زبان روسی به نشر می رسید از سال نو میلادی به بعد به زبان انگلیسی هم نشر خواهد شد. در ترکمنستان مطبوعات تحت کنترل دولت قرار دارد. در مورد اینکه چرا هفته نامه نیترالنی به زبان انگلیسی هم نشر شود، در حکم رئیس جمهور قربانقلی بردیمحمدوف چیزی گفته نشده است. و صدر اعظم آلمان دیروز از مقامات کوسوو و سربیا خواست برای کنترل سرحداتشان تلاش‌های مشترک را آغاز کنند. انگلا مرکل این موضوع را پس از آن تقاضا کرد که کوسوویها و سربیان توافق کردند که به نارامی‌های مرزهای شمال نقطه پایان می‌گذارند. اکثر باشنده‌های این محل سربی‌ها هستند. پایان خبرها. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:07 دقیقه است و در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. ناتو بازگشت کارمندان ارتباطی پاکستان به مراکز مشترک هماهنگی در سرحدات را نشانه بهبود روابط تیره با پاکستان خواند. آیسف روی ادامه عملیات شبانه در افغانستان تاکید دارد. و مردم جمهوری چک به مناسبت مرگ رئیس جمهوری سابق و رهبر انقلاب مخملی عزادار هستند. برنامه هفتهواره این ساعت مجله فرهنگی است. ما را همراهی کنید. ناتو بازگشت دوباره کارمندان ارتباطی پاکستان به مراکز مشترک هماهنگی در سرحدات میان افغانستان و پاکستان را نشانه خوبی برای بهبود روابط تیره با پاکستان خواند. پاکستان زمان کارمندان ارتباطی خود را از مراکز هماهنگی فراخواند که یک هلیکوپتر ناتو دو پوسته امنیتی پاکستان در مومد اجنسی را تحت بمباری قرار داد که در اثر آن 24 عسکر پاکستانی جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر را که در رسانه‌ها بازتاب یافته از مقیم نایب شنوید.
ناتو روز دوشنبه گفت پاکستان کارمندان ارتباطی سرحدی این کشور را به مراکز هماهنگی در امتداد سرحد میان افغانستان پاکستان دوباره اعزام کرده است، بعد از اینکه در نتیجه بمباردمان هلیکوپترهای ناتو 24 عسکر پاکستانی کشته شدند و قهر مقامات پاکستانی را برانگیخت. این اقدام میتواند یک نشانه از بهبود روابط میان پاکستان و نیروها به رهبری ناتو در افغانستان باشد. اما پاکستان راه‌های ترانزیتی کاروان‌های اکمالاتی ناتو را تاکنون بسته نگه داشته است. به نوشته رویترز ناتو می‌گوید که بازگشایی راه‌های ترانزیتی هم به نفع نیروهای ناتو در افغانستان بوده و هم به منفعت پاکستان است. کنگره آمریکا هفته گذشته 700 میلیون دلار کمک‌های این کشور را به پاکستان منجمد نمود. ایالات متحده آمریکا این کمک‌ها را مشروط به منع تولید و جلوگیری استفاده از مواد نمود که جنگجویان مسلح از آن برای ساختن بمب‌های کنار سرک کار گرفته و آن را در مسیر وسایط نظامی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جابجا و انفجار می‌دهند. بریج جنرال کریستیان یاکوب سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف تحت رهبری ناتو در افغانستان به خبرنگاران گفت جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان با جنرال اشفاق کیانی لوید ریسیس پاکستان گفتگو کرد و در جریان چند روز گذشته نشانه های از پیشرفت به نظر می رسند. جنرال یاکوبسن اضافه کرد پاکستان کارمندان ارتباطی خود را به مراکز هماهنگی سرحدی دوباره فرستاده، جنرال آلن با جنرال کیانی صحبت نموده و ما در راه درست در حرکت هستیم. مراکز هماهنگی سرحدی میان پاکستان و افغانستان به دلیل ایجاد شدند که افغانستان و پاکستان بتوانند در امتداد سرحدات دو کشور عملیاتشان را علیه جنگجویان طالبان هماهنگ نمایند تا از حادثات نظیر حمله هوایی ناتو بر نیروهای امنیتی پاکستان جلوگیری به عمل آید. پاکستان گفته بود که حملات هوایی ناتو بر پوسته های امنیتی مومند اجنسی بدون دلیل صورت گرفته، اما امریکا و ناتو این ادعای پاکستان را رد کرده می گویند که نیروهای افغان و ناتو در منطقه نخست از سوی این پوسته ها مورد فایر قرار گرفتند. تحقیقات در مورد این حملات جریان دارد، اما جنرال یاکوبسن در مورد نتایج این تحقیقات چیزی نگفت. سخنگوی ناتو از پاکستان خواست که دو راه ترانزیتی این کشور را بر روی نیروهای ناتو باز نماید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات آیسف اجرای هر نوع عملیات شبانه مستقل از سوی نیروهای خارجی در افغانستان را رد می کنند. سخنگوی این نیروها دیروز در نشست خبری در کابل گفت هیچ عملیات شبانه بدون شرکت نیروهای افغانستان انجام نمی شود. این در حالی است که به گفته ریاست جمهوری افغانستان در عملیات شبانه نیروهای ناتو در ولایت پکتیا در هفته جاری یک زن کشته و 4 غیر نظامی زخمی شدند. آقای کرزی روز یکشنبه در نشست شورای امنیت افغانستان از قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان خواست اجازه ندهد نیروهایش به خانه های افغان ها داخل شوند، اما شماره از کارشناسان افغان اجرای عملیات شبانه نیروهای بین المللی را برای کمرشکن کردن مخالفان در افغانستان مؤثر می دانند. منیژه دیوا گزارش می دهد.
آیسف در حال روی ادامه عملیات شبانه در افغانستان تاکید می کند که از چند سال به این سو حکومت افغانستان خواهان توقف این نوع عملیات هاست. کارستان جاکوبسن سخنگوی نظامی آیسف به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در حال حاضر هیچ عملیات شبانه بدون شرکت نیروهای افغان اجرا نمی شود.
سرعت بخشیدن پروسه افغانی سازی به نفع همه است، به نفع آیسف، افغانستان و نیروهای امنیتی افغان است، اما ما به وقت نیاز داریم تا نیروهای خاص را آموزش دهیم. ما در همکاری بسیار نزدیک با وزارت‌های دفاع و داخله شمار نیروهای خاص را افزایش می‌دهیم، روند افغانی شدن را افزایش می‌دهیم و امروز عملاً هیچ عملیات شبانه بدون شرکت افغان‌ها صورت نمی‌گیرد. امروز هر عملیات شبانه به طور مشترک با نیروهای خاص افغان اجرا می‌شود. ما به این کار ادامه داده و آن را افزایش می‌دهیم.
Practically every night operation today is partnered with Afghan special forces. We will continue and increase this.
پس از آن که در عملیات هفته روان نیروهای ناتو در ولایت پکتیا بر خانه رئیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت یک زن کشته و 4 فرد ملکی دیگر زخمی شدند، رئیس جمهور افغانستان به روز یک شنبه از قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان خواست که دیگر نیروهای آنان به خاطر عملیات به خانه افغانها داخل نشوند. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور کرزی به جان آلن گفته که میان دولت افغانستان و نیروهای بین المللی در مورد عملیات شبهنگام بالای خانه افغانها مشکلات جدی وجود دارد. در این حال شماری از کارشناسان را راهندازی این گونه عملیات را مؤثر می دانند. جنرال امرالله امان یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که راهندازی این چنین عملیات برای مخالفان دولت کمرشکن است.
مؤثر به این است که عملیات های شبانه اول سایت صورت نمی گیره، دوم بمبارمان صورت نمی گیره، سیوم استانگ و توپ استفاده صورت نمی گیره، مشخص ادرس می گیره، با یک خانه کار دارن، نه دیگه خانه را خراب نمی کنن. ولی خرابی که اینجا صورت می گیره در غلط شدن کوردینات و در غلط شدن خانه و در بعضی اوقات غلط شدن اراضی برای از اینا شبانگام که میره، اگر اینجا باز هم رفع نقیصه در اینجا شده می تانه که خود افغانا شریک از این عملیات را صورت.
رئیس جمهور کرزی پیش از این نیز شاید بیش از 10 بار خواهان توقف کشتار غیر نظامیان در عملیات نیروهای بین المللی شده باشد. آقای کرزی حدود 7 ماه پیش در عکس العمل به کشته شدن 14 غیر نظامی در یک عملیات نیروهای ناتو در هلمند هشدار داد که ادامه تلفات غیر نظامیان افغان در عملیات هوایی نیروهای بین المللی سبب خواهد شد تا این نیروها اشغالگر تلقی شوند.
اگر اینها بعد از اعلان دولت افغانستان که دیگر حملات هوایی تان به خانه های ما نمیدانم پذیرفته شو بند است چون اصلاح نامد، باز هم به این حملات خود ادامه بتن سر خانه های ما، باز حضور اینها از یک نیروی که به جنگ علیه تروریسم آمده به یک نیروی علیه مردم افغانستان و اشغالگر بدل میشه. در صورت تاریخ گواست که افغان ها با اشغالگر چی معامله میکنند.
اما گفته می شود نیروهای امریکایی این سخنان آقای کرزی را جدی نگرفته و چیزی را که مقامهای افغان عملیات خودسرانه نیروهای امریکایی می خوانند همچنان در افغانستان ادامه دارد.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:16 حالا هم نگاهی داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات غرب از زرغونه منگل.
روزنامه ایندپندنت چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد جنگ افغانستان و عراق به نشر رسانیده و در آن می نویسد. جنگ ها به سادگی آغاز می شوند ولی ختم آن مثل جنگ افغانستان کار نهایت دشوار است. به نوشته ایندپندنت، ما برای آن به افغانستان رفتیم که به ما گفته شده بود برای تأمین امنیت در جاده های برتانیا بر ضد القاعده در افغانستان مبارزه کنیم. این موضوع شاید در سال 2001 یا 2003 حقیقت داشته بوده باشد، ولی آیا چنین موضوع امروز هم واقعیت دارد؟ به نوشته روزنامه، اسامه بن لادن زمان کشته شد که افغان ها نه بلکه دوستان درویه ما در پاکستان وی را نگهداری می کردند. تعداد زیاد حال این را فکر نمی کنند که افغانستان مرکز اصلی فعالیت های القاعده باشد. به نوشته ایندپندنت، مشکل اساسی حال در اینجاست که موفقیت در افغانستان فقط در صورت به دست می توانست بیاید که یک استراتژی متکی به 3 بخش نظامی، سیاسی و اقتصادی در آن کشور تطبیق می شد. ولی چنین نشد و به بخش اول که همانا بخش نظامی بود بدون توجه به 2 بخش دیگر توجه صورت گرفت و آن هم به تنهایی به جای نرسید. نشریه فورن پالیسی کانسل یا شورای روابط بین المللی امریکا هم مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن می نویسد یک گروه تندرو پاکستانی مسئولیت حمله بر شیعه های افغان در روز عاشورا را به عهده گرفت. این حمله بعد از سقوط طالبان در افغانستان بزرگترین حمله فرقوی در آن کشور بود و اهمیت این حمله در این بود که ما انتظار چنین حمله فرقوی در افغانستان را نداشتیم و موضوع نگران کننده این است که چنین حملات ادامه نیابند. به نوشته نشریه شورای روابط خارجی امریکا، لشکر جنگوی که یک گروه تروریستی است و حملات زیاد فرقوی را در پاکستان انجام داده است، مسئولیت حمله روز عاشورا در کابل را به عهده گرفت و به گفته کارشناسان، لشکر جنگوی گروه است که فعالیت‌های آن بیشتر در شهرها متمرکز است و با افغانستان ارتباط ندارد. به نوشته نشریه شورای روابط خارجی امریکا، لشکر جنگوی گروه است که در نزدیکی سرحدات افغانستان هم مرکز ندارد. این گروه یک گروه شهری است که در داخل پاکستان فعالیت می کند.
<تص-> و دنبال مرگ واتسلاف هاول رئیس جمهوری سابق جمهوری چک، مردم چک مراسم سوگواری را آغاز کردند. هاول به روز یکشنبه به عمر 75 سالگی درگذشت و یکی از رهبران مطرح اروپای شرقی بود که سالها برای تامین دموکراسی در چکسلواکیای سابق و دیگر کشورها مبارزه کرده است. وی از مخالفان حضور شوروی سابق در افغانستان بود و به همین منظور محبوبیت زیادی در اروپا و دیگر کشورهای جهان داشت. واتسلاف هاول یکی از علاقمندان غذاهای افغانی بود و بارها برای صرف غذا به یکی از رستوران‌های افغانی در شهر پراگ رفته بود. در همین مورد جاوید نعیمی با حسیب ساله مالک دو رستوران افغانی در مرکز جمهوری چک صحبت کرده است.
خب حسیب جان، خوش آمدی. خودت از تقریبا 27 سال است که در جمهوری چک زندگی میکنی، همینجا درس خواندی و اینجا دو رستوران هم حال داری. واتسلاف هاول را از نزدیک هم خودت چندین بار دیدی، چطور یک شخصیت یافتیش؟
بسیار تشکر. ما واتسلاف هاول رئیس تنها رئیس جمهور نمیشناسم، بلکه رئیس یک شخصیت بسیار بزرگ و شخصیت بسیار برجسته، میتونیم بگیم فرهنگی، سیاسی، از هر نقطه نظر هنری آدمی بسیار با شخصیتی بود و آدمی بسیار فامیده بود. این تلاشش همیشه به خاطر ازی بود که تمام مثلا مذاهب، ملیت ها، اقوام با صلح و آرامی و در فضای صلح و آرامش زندگی بکنن.
بله. خب واتسلاف هاول نویسنده هم بود و یک سیاستمدار بزرگ هم بود و یکی از مبارزین عمده جمهوری چک به حساب می که در نتیجه مبارزات از او جمهوری چک توانست تا از سلطه نظام کمونیستی که اکثریت مردم مخالفش بودن بیرون شود. در هر صورتش تبصره های سیاسی را در این مورد اگر کنار بگذاریم، به رستوران خودت هم واتسلاف هاول آمده بود و غذاهای افغانی را میگن بسیار دوست داشت. کدام غذا را زیاد دوست داشت و خودت برش کدام غذا ها را بسیار با شوق می بردی؟
در رستوران من واقعا می آمدن و من افتخار بسیار داشتم که همیشه باید ازش به اصطلاح قدردانی به عمل بیاید و همیشه آدمی بود که بسیار آدم علیم، بسیار آدم بردبار. از جمله غذاهای ما که بسیار زیاد خوش داشت مثلا کوفته، مثلا دال، مثلا نان خاصی خشک ما را بسیار زیاد خوش داشت و همیشه یاد میکرد که بسیار نان خوب است و بسیار همراهش ما آرام می باشم.
بله. خب آسیب جان، در مجموع مردم جمهوری چک در چند روز گذشته، یکی دو روز گذشته بسیار زیاد مراسم سوگواری بزرگ داشتن در شهرهای مختلف. چقدر دوست داشتن واتسلاف هاول را؟
مردم جمهوری چک واتسلاف هاول، نه تنها مردم جمهوری چک بلکه کل اروپا و کل دنیا، کسایی که البته میشناختنش، واتسلاف هاول بسیار زیاد دوست داشتن، بسیار بهش محبت داشتن و باعث یک سمبول یا یک شخصیت در اروپا شناخته شده بود. به خاطر از اینکه واتسلاف هاول همیشه نظر ازی داشت که جای جنگ باید صلح بگیره. ببینین چقدر خوب گپ زده ای بر افغانستانمون، چقدر موثر گپ است. بله. که اگر ما بتونیم در افغانستان همین گپ را عمل پیاده بکنیم که روزی شبه که ببینیم که در افغانستان همه جای خشن و خشونت، محبت و صمیمیت و برادری و آغوش باز گرفته. فقط یک مسئله یک باید اضافه کنم در قسمت سوال اولتون، وی بود که واتسلاف هاول دوست خوب افغانا بود، بسیار افغانا رو دوست داشت، همیشه به خوبی و به نام نیکی یاد میکرد.
مصاحبه ای بود با حسیب ساله درباره واتسلاف هاول، رهبر انقلاب مخملی در چک، که روز یکشنبه با عمر 75 سالگی درگذشت. وضع مهاجران افغان در ایران. قرارداد استرداد زندانیان افغان در ایران و افغانستان از دو سال به این سو میان افغانستان و ایران امضا، اما عملی نشده است. زندانیان افغان در ایران زیر حکم اعدام به سر میبرند. به صدای یک محبوس گوش میدیم.
تو بند ما که هستند 25 نفر 40 نفر که هستند، ما اینجا گرد اعدامی زیر حکم هستند. خب این آقای کار بده که کار بکنه برن، بخاطر سواب، بخاطر خانواده ما، نگاه که خانواده ما اونجا نه ملاقات داره نه چیز، بدبخت و بیچاره زیر حکم هم هستند. امروز پردا شاید میگم که اعدام منه، بعد من سه سر حکم ما رفته اومده، بعد دست پاز برداشت. 3-4 ساله که من جگ دستگیر هستم. اینا هم چقدر جنسش چقدر 200 گرم 300 گرم اعدام قطعی دادن گرد بچه را. کم باید از نمروز از فرا و خواهش رود و دلمن و گرد بچه اونجا هست. کل در آقای کرده یک خواهش دارن که فقط به ولایت خود ما را انتقال بده، ما دیگه مشکل ندارن، نمیخوایم آزاد بشیم، فقط ما را انتقال بده به شهر خود ما. مامار چه زندانی است امیره میخوام به خاطر خدا همی کار بکنه، به خاطر خانواده ما بیکست و کسر ما خود ما که هستم، نه برادر دارم نه هیچی، خود ما تک فرزند و دیگه بچه هم گرده همی توری فکر کنه مثل خود. حالا تومی بند یک که ما هستم، بند یک که زندان یه زردکانه. خب
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:24 دقیقه است و در ادامه این ساعت شنونده برنامه مجله فرهنگی هستید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
وقتی بزرگترین اشتباهات زندگیت را انجام می دهی، ممکن است منجر به اتفاق خوب شود. وقتی خیال می کنی دنیا به تو پشت کرده، یک اندازه فکر کن شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده ای. وقتی دوستان فوق‌العاده ای داری، با آنان فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند. یک نفر تو را دوست دارد که حتی از وجودش بی اطلاع هستی. یک نفر هر شب قبل از این که به خواب برود به تو فکر می کند. تو در نوع خود استثناء و بی‌نظیر هستی. با سلام و روزهای سلامتی شما عزیزان برنامه، ملی احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی. مصاحبه ای داریم با یکی از زنان پیشگام و پیشتاز در عرصه دانش و فرهنگ و هنر گویندگی در افغانستان. مهمان این هفته مجله آزادی جمیله زمان انوری است. جمیله زمان انوری دومین زن گوینده در رادیو افغانستان است. مجموعه 7 شهر عشق را هم داریم، اما از اخبار فرهنگی افغانستان در هفته گذشته آغاز میکنیم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید با ایجاد موزیم آثار تاریخی در ولایت بامیان، صنعت توریسم در این ولایت رشد خواهد کرد. عمر سلطان، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، پس از شرکت در سمپوزیوم بین المللی بامیان در ژاپن به رادیو آزادی گفت که در دیدار با مقامهای ژاپن، خانه همکاری آن کشور در ایجاد این میوزیم در ولایت بامیان شدند.
خواهش ما هم می بود و خود مردم ژاپن هم به نظر هستند که باید یک موزیم در بامیان باشد. اما وعده خطایی یعنی کدام چیزی از طرف مقاماتشان ما نگرفتیم تا به حال. یعنی سرانی گپ میدنم. اگر همونطور که ما موزیم در بامیان بسازیم، این جلب خود توریسم میکنم.
به گفته آقای سلطان، در سالهای اخیر ژاپن در بخش بازسازی آبده های تاریخی بامیان کمک های زیادی کرده است. قرار از ژاپن در راستای اجرای مرحله چهارم بازسازی بت‌های بامیان نیز با افغانستان کمک مالی کند. نشست به هدف گرامی داشت از کارنامه های فرهنگی و مطبوعاتی محمد طارق بزگر، نویسنده و ژورنالیست افغان، در سویدن برگزار شد. در این نشست که به تاریخ 10 دسامبر در شهر مالمو را اندازی گردید، شمار زیادی از ژورنالیستان و نویسندگان افغان شرکت کرده بودند و فعالیت های آقای بزگر را در بخش فرهنگی و مطبوعاتی مورد ستایش قرار دادند. طارق بزگر از چند سال به این سو جریده موسوم به دعوت را اداره می کند. و 15 خبرنگار افغان برای کسب آموزش های مسلکی به پاکستان رفتند. احمد ضیا بومیا مسئول صفما یا انجمن رسانه های آزاد جنوب آسیا در افغانستان به رادیو آزادی گفت که این خبرنگاران در یکی از کالج های صفما در لاهور آموزش می بینند.
آموزش عمومی داده میشه برایشان، چه قسم از اینا بتانن برای تلویزیون خبر بنویسن، چه قسم برای رادیو خبر بنویسن، چه قسم سر مسائل داکومنتری کار کنن. بیشتر این کالج مسائل داکومنتری رو کار میکنه.
با گفته آقای بومیا، این خبرنگاران افغان که شامل یک زن و 14 مرد میشوند برای یک ماه در لاهور آموزش خواهند دید.
خبرهای فرهنگی را شنیدید و اما نقش رسانه‌ها تحت حاکمیت قانون در ولایت فاریاب. کارگاه آموزشی 3 روزه اخیراً در ولایت فاریاب برگزار شد که بیشتر از 30 تن از خبرنگاران در آن شرکت کردند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها در ولایت فاریاب تهیه کرده است که با صدای سید بهاءالدین الغا دایر کننده این سمینار آغاز می شود.
ژورنالیستان رسانه های چاپی، تصویری و شنیداری شهر میمنه درجه اشتراک کردند و منظور ما از این ورکشاپی است که چگونه می توانند رسانه ها در قسمت تحکیم قانونیت، دفاع از حقوق بشر و حمایت حقوق بشر و انعکاس حقوق بشر از طریق رسانه های چاپی، تصویری و شنیداری خود خدمتی را انجام داده باشند و در این راستا گام های متین را بردارند تا ژورنالیست ها بتوانند از حقوق شهروندان حمایت به عمل بیاورند.
در این حال اشتراک کنندگان ورکشاپ مذکور میگویند تدویر همچه ورکشاپ ها در بلند بردن ظرفیت های مسلکی ژورنالیستان و ایجاد رابطه و هماهنگی آنان خیلی ها مؤثر می باشد. دو تن از شرکت کنندگان دیدگاه های خود را درباره این گونه بیان می دارند.
به نظر من راه اندازی همچه ورکشاپ های آموزشی به خاطر ژورنالیست ها، خصوصا کسایی که تازه به دنیای ژورنالیسم قدم گذاشتن، یعنی ژورنالیست های جوان ما، خیلی مؤثر واقع شده می تونه. چون اینا یا اشخاصی که تازه به دنیای ژورنالیسم قدم گذاشتن موضوعات را که اینی از فقط آگاهی ندارن میتونن از طریق همچو ورکشاپ ها و سیمینار ها در موردش آگاهی پیدا بکنن و بفهمن چیز را از بخش ژورنالیسم و بتونن که از می آموخته های خود در کارهایی که اینا انجام میتن یا در اموراتی که روزمره باشه مقابل میشن باید از او استفاده بکنن.
به نظر من تدویری ورکشاپ ها، سیمینار ها میتونه تأثیری خوبی داشته باشه، خصوصا که ما در ولایت فاریاب با بیشتر از کسایی روبرو هستیم که در رسانه ها به شکل مسلکی یا حرفه‌ای کار نمی‌کنند. تدویر ورکشاپ‌ها می‌تونه زمینه‌ای باشه برای اقدامات اولیه‌شان در عرصه ژورنالیستیکی، آگاهی دهی باشه برای اونا که در عرصه کارهایشان کمک بکنه و همچنان می‌تونه یک رابطه خوب و مستحکم را بین رسانه‌ها و بین کارمندای رسانه‌ها ایجاد بکنه که تا بتونن با یک اتحاد و با یک همبستگی و روابط از حقوق ژورنالیستیکی خود دفاع بکنن و همچنان در عرصه خبررسانی با همدیگر بتونن بیشتر کمک بکنن و همکار همدیگر بوده باشن.
به گفته مسئولان دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر، تدویر همچو کارگاه های آموزشی در آینده ها نیز ادامه داشته تا خبرنگاران توانسته باشند از یک سو دانش مسلکی خود را ارتقا بخشیده و سوی دیگر با مسائل حقوق بشری و قانون آشنایی بیشتر حاصل نمایند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با نام جمیله زمان انوری، یکی از گویندگان پیشتاز زن و دومین زن نطاق در تاریخچه رادیو افغانستان آشنا هستید. جمیله زمان انوری زاده سال 1321 خورشیدی در شهر کابل است که تحصیلات خود را تا سطح لیسانس در فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون کابل در سال 1344 به پایان رسانید. جمیله زمان انوری در سال 1337، زمانی که هنوز شاگرد صنف ده مکتب بود، به گویندگی روی آورد و بعد از انجام موفقانه آزمون گویندگی در رادیو کابل مشغول شد و افزون بر گویندگی خبر، اجرای برنامه های زن و جامعه، سازمان ملل متحد، اعلان‌های تجارتی، داستان‌های دنباله‌دار و دیگر برنامه‌ها را در رادیو و تلویزیون افغانستان تا سال 1372 خورشیدی به عهده داشت. همکارم جان آقا الکوزی با جمیله زمان انوری مصاحبه مفصل انجام داده است. در این مصاحبه خانم انوری از گذشته های دور حدود بیش از نیم قرن گذشته از راه یافتن به رادیو و پرداختن به شغل گویندگی حرف می زند و فعالیت های دیگری که در دوران زندگی 69 ساله خود داشته است. با پای این صحبت شنیدنی می نشینیم.
ما در سال 1337 که هنوز متعلم صنف دهم مکتب بودم به نطاقی روی آوردم، چون همیشه در کنفرانس های مکتب اشتراک میکردم و می لحاظ خواستم که سری به رادیوی افغانستان بزنم و برای دفاع از حقوق زن، چون او وقتنا لطیفه جان کبیر سراج بودن، خواستم در پلیشان قرار بگیرم و از حقوق زن دفاع بکنیم، که خوشبختانه بعد از سپری نمودن یک امتحان و با عنوان گوینده رادیو قبول شدم، که البته او وقت رادیو در پل باغ عمومی جوار وزارت مخابرات موقعیت داشت و یک تعمیر تقریبا خرد بود دیگه، که کار از اونجا آغاز کردم. البته در شروع مشکلات زیادی داشتیم ما، که یک سال اول ما به چادری رفتم به رادیوی افغانستان و خوشبختانه که ما از اخبار شروع کردم نتاقیره، اخبارم که البته به صورت زنده پخش می شد و بعد از یک سال آیست آیسته که رفع روبند اعلام شد از طرف سردار داود خان، که اونا دفعه اول که به صدارت رسیدن رفع روبند اعلان شد، که بعد از او باز ما و روی لچ می رفتیم و رادیو کار می کنیم.
بله، او وقت عکس العمل فامیل، اعضای فامیل و مردم چطور بود؟ شما وقتی که به رادیو می رفتین، قسم که شما گفتین در چادری می رفتین، یعنی حس می کردین که کار کردن شما در رادیو مشکل است یا چطور؟
خوشبختانه که فامیلم خوب فامیل روشن فکر بود، اصلا از طرف فامیل من هیچ مشکل نداشتم، ولی تا جایی که می دیدم در خود رادیو هم اوقدر به مشکلات روبرو نشدیم. البته مشکلات خاص خود داشت، ولی اوقدر مشکل نبود، چون لطیفه جان پیشتر از ما آمده بودن و در شروع هم عکس العمل های وجود نداشت و ما کوشش میکردیم که اگر کدام کسی عکس العمل هم نشان بده در مقابلشون با جواب داشته باشیم، که خوشبختانه عکس العمل اوقدر شدید نبود، بود ولی بسیار کم.
بله، خب شما از پروگرام های زنده گفتین، وقت همه چیز زنده پخش میشد به شمول موسیقی و شما همیشه وقتی که اخبار میخواندین، طبعا که اخبار خوب زنده میباشه، ولی بعضی پروگرام های دیگه هم یعنی مسئله ثبت چیزا امکان ممکن نبود. اگر قصه کنین به شنونده جالب است که شما چطور وقتی که میامدین به استودیو، مسئله استیج و مسئله مایکروفون و مسئله این، اگر یک تصویری بتین که وقت چطور بود و حال چطور؟
تشکر. بله، او وقت واقعا مشکلات خود ما داشتیم. زمانی که عقب میکروفون قرار می گرفتیم، دو دانه چوکی ماندگی بود که دو همکار، یعنی یک گوینده مرد و یک گوینده زن، پلی هم میشستیم و اخبار می خواندیم. و زمانی که ما به اخبار شروع می کردیم، پیش از ما نوازنده ها بر روی اتاق میشستن با آلات موسیقیشان، با امو هنرمندی که امو روز آوازخوانی داشت که او هم به صورت زنده پخش می شد. زمانی که ما از اخبار خلاص شده بودیم و پایان اخبار می گفتیم، عاجل موسیقی شروع می شد و ما به صدای موسیقی آهسته از پشت میز بیرون می شدیم و می خواستیم که از اتاق بیرون شویم و پیش روی اتاق پرده های بسیار دبل گرفته شده بود، مثل امیل لحاف هایی که بر استراحت هستن، اما طور یک پرده دبل گرفته شده بود تا صدای دروازه نیاید، صدای باز کردن دروازه و بسته کردن دروازه تیر نشه و این طرف هم موسیقی شروع بود که هنرمند آواز می خواند. و البته این همش به صورت زنده بود، مشکلات خود داشت، ولی باز هم یعنی اینطور برتان بگویم که بسیار خوب پیش می رفت.
خبر دارم که شما بسیار خاطرات خوبی دارین از کارکردنتان در رادیو افغانستان و سینتاق. اگر قصه کنیم به شرمنده که چطور بود در وقت سردار محمد داود خان، وقتی که تغییر آمد شما در اوج نطاق بودین، اگر قصه کنیم به شرمنده جالب است.
واقعا خاطره بسیار خوش دارم. در او وقتی که سردار داود خان شبش کودتا کرده بودن، که البته به نام کودتای سفید یاد شد، و صبحش ما به رادیو اخبار ساعت 8 صبح داشتم، و در او زمان رادیو البته از پل باغ عمومی به تعمیر جدیدی که مقابل کلوپ عسکری بود به اونجا نقل مکان کرده بودن، استودیوهای بسیار مجهز و تعمیر بسیار خوب و اینا. زمانی که ما اون روزی که اخبار داشتم، همیشه موتر برای من ساعت 6:30 صبح می آمد. اما روز دیدم که موتر بسیار ناوقت آمد، هر طرف میرم تلفونا قطع است و من از کودتای داود خان اصلا خبر نشدیم که شب کودتا شده. درایوری که آمد برای من بهش گفتم که استاد این وقت آمدن است بسیار ناوقت شده، گفت بجان گپ نزنین با موتر بشینین که بریم درا باز شما میبینین که چی گپ است. آمدیم تا به وزیر اکبر خانه پیش خانه سردار ولی رسیدیم که داماد ظاهر شده بود. اینجا گفت که بیبی جان سعی کنین خانه سردار ولی با توپ شو خورده. وقتی که دیدم راستی این بار اول بود که ما این حالت دیدم و هر قدر مردمی که از این راه تیر میشتن همه استاد میشتن یک بار سئل میکردن که چرا چی قسم خانه داماد یک پادشاه با توپ دیوارش سوراخ شده. پیشتر رفتیم که دو تانک و دو طرف دروازه رادیو ایستاده شده که واقعا بر ما بیخی برای اولین بار بود، ندیده بودم این حالت. یک ذره وار ختم شده بودم، این عسکرام اینا رو دیدم و تانک‌ها رو دیدم. رفتیم که طبق معمول به دفتر نطاقا برم. وقتی که دروازه اتاق نطاقا رو میخواستم واز کنم که دروازه قلف بود، یک نفر آمد گفت که بیبی جان به استادیو برین، دروازه واز نیست. رفتم به داخل استادیو که آقای حسن شیرزاده خدا مغفرت کنه، اونا نطاق پشتو بودن، اونا من رو صبح خبر داشتن و من نطاق دری بودم. امونجا ششتیم امرای تکنیکرای عزیز رادیو، همه یک طرف دیگه سل میکنن و هیچ کس هم گپ نمیزد. دیدم چند دقیقه بعد یک کس آمد گفت که منتظر باشین که سردار صاحب رسید. دیدم که سردار داوود خان آمد، خو یک سلام علیکی کردن و داخل استادیو رفتن. اینجا جیب خود دست میکنن که آینکایشان نیست. برای نفر محافظ خود گفتن، اونا رفتن موتر رو دیدن که با موترشان هم نیست آینکایشان. پس یک کس آمد پیش من گفت که بیبی جان آینکایتان بر خواندن است؟ من گفتم بله. گفت میشه میره برای سردار صاحب موقت بتین؟ در اول من یک ذره ایتو ناراحت شدم که یکی خود دید فرق میکنه که دور و نزدیک و اینا، و از جانب دیگه روی سردار صاحب بزرگتر است و من روی این خورتر است، عینکایم نشکنه. خب عینکایم بردن برای سردار داوود خان فقید. اینا که گرفتن عینکا به چشم خود که ماندن که از تو درست دیده نمیتونن. وقتی که از چشم خود پایین تر کردن نزدیک کاغذ دیده تانستن. بعد از او باز بیانی خود خواندن و عینک مرا پس برم روان کردن. خب من اول عینک خود دیدم که سالم است، کلم از اخبار نمانم. عینک ها را پوشیدم که خود سردار داوود خان برآمدن و یک تشکری کردن و ضمناً گفتن که خواهرم مثل از اینکه بیانی شما خوانده باشین بر از اینکه عینک ها از شما بود.
خب جمال جان شما خاطرهای دگام دارین حتما و برای شنونده واقعا که جالب است، به خاطر یک تاریخ است اصلا. فعالیتاتون بگین بعد از او که شما مثال در رادیو بودین، در پالی رو کار رادیو، در معارف هم شما کار کردین و در جای مختلف، اگر مختصرا بگین که در کجا شما کار کردین و فعلا چی فعالیت دارین شما.
بسیار تشکر. اما طوری که شما گفتین، من در پالوی رادیو که بعدن تلویزیون هم شروع به کار کرد، نطاق رادیو تلویزیون بودم و به پالوی از او بعد از فراغت تحصیل که از رشته تعلیم و تربیت خلاص شدم، 6 ماه اول معلم بودم. بعد از او باز آهسته آهسته سر معلم مکتب و معاون مکتب و مدیر مکتب و مدیر عمومی مکاتب دخترها، مدیر عمومی نظارت تعلیمی، مدیر عمومی متدیک و پروگرام های تحصیلات عالی، و بعد از او باز متدیست مرکز علمی، استاد اکمال تخصص معلمان، و چند سال اخیره به عنوان کادر مسلکی ریاست تفتیش سپری کردم. البته در پهلوش کار رادیو تلویزیون هم، چون از طرف شنب اخبار میخواندم، کار رادیو تلویزیون هم انجام میدادم که خوشبختانه 35 سال برای مردم خود خدمت کردیم. و نگفته نمانه که در دوره کار خود یک دوره هم از طرف نایه سیوم امو وقت کاندید شدم برای وکالت جرگه نمایندگان مردم که خوشبختانه با اتفاق آرایی را بردم برای یک دوره انتخاباتی.
خب جمیله جان، تفاوت ژورنالیسم او وقت جا اخبار از تلپرنتر میامد، از باختر آژانس، امکاناتی که فعلا اینترنت است و دیگه مسائل است نبود، چی تفاوت شما میبینید در مجموع؟
در گذشته اخبار ثبت نمی شد، به صورت زنده پخش می شد، اکثرا اعلانات به صورت زنده پخش می شد، چی از رادیوی سابقه بود و چی از رادیویی که فعلا کار می کنه، همه به صورت زنده پخش می شد و غلطی ها و اشتباهات و اینا بسیار کم بود، به خاطر از اینکه یک مدیریت مراقبت داشتیم ما، و این مدیریت مراقبت متوجه بود که گوینده مثلا کدام کلمه یا کدام جمله یا چی را غلط خواند و بعد از او بازور احضار می کردن، برش می گفتن که متوجه باشین. و ضمناً در پولی از او استادای بزرگی که بودن اینا راهنمایی میکردن و خوشبختانه ما نطاقایی که از گذشته هستیم، یعنی از او تقریبا که من خودم 35 سال کار کردم، ما 2 کورس نطاقی را زیر نظر استادای بزرگ خارجی فرا گرفتیم. گفتیم که به صورت عموم نطاقای گذشته تا حالی که شما میبینین، یعنی یک تفاوت بینشان است، به خاطر که احساس مسئولیت زیادتر در وقت کسر معاش بود و ایگپا بود. ولی در کار ژورنالیست ما میبینم که همیشه چرا مخصوصا در می شرایط فعلی چقدر اینا زحمت میکشن، چقدر حیاتشون به خطر است، ولی کار خود انجام میدن. اما در گذشته هم کاراشون به صورت عموم با اینکه نشرات اکثرا زنده بود، ولی کارکردا فکر میکنم که بهتره.
به مال اگه صدای شما را میشنون ژورنالیست های عزیز، شما چه پایان برای جنا دارین؟ یعنی چی باید شود که کار جنا بهبود پیدا کنه و دگام پیشرفت بکنن در کارهای خود، خصوصا به ژورنالیست های جوان؟
برای ژورنالیست های جوان عزیز کشور ما، اول خب من پیام برشان دارم که تا زمانی که درسشان مکمل خلاص نشده به ژورنالیسم رو نیاورن، و کسایی که هنوز درسشان تمام نشده یا کسایی که مسلکی نیستن میخواین که یک مدت کوتاه رشته ژورنالیسم بیاموزن، به شکل تکنیکیش باید بیاموزن. و ضمناً برای ژورنالیست های عزیز و جوان پشت کار توقع دارم که اینا پشت کار داشته باشن، ولی بدبختانه در شرایط فعلی و امروزی همونطوری که شما میبینین مخصوصا در خود کشور ما و شما، حیات ژورنالیست ها به خطر است. زمانی که یک ژورنالیست در یک حادثه قرار میگیره، اصلا اون را پشتش قدر نمیگردن، ژورنالیست کشته میشه، ژورنالیست حیاتش در خطر است، ژورنالیست از بین میره، ولی اصلا از اون کس دفاع نمیکنه و از اون کس پرسان نمیکنه، که البته توجه حکومت در این زمینه باید متوجه شه.
من پس در مسائل حقوق زن در افغانستان میبینیم که هنوز هم بسیار زیاد مشکلات موجود است، خشونت علیه زنان در اوجش است متاسفانه. شما در این مورد کار کردین برای نهضت زنان، اگر کمی روشنی بندازین که شما چی کارهایی کردین و چی پلانهای دیگه در پیش روی دارین؟
واقعا براتون بگویم که من به عنوان یک زن خودم، اما طوری که از متعلم مکتب بودم برای نطاقی شروع کردم، و البته این برای صدای زن بود که صدای زن افغان باید خفه نشه. در شرایط فعلی واقعا همونطوری که شما گفتین، ببینین که خشونت علیه زنا به پیمانی رسیده که خودسوزی ها داره، از بین رفتن داره، کشتن از اینا هست، تجاوز جنسی هست که دپولی از او حق حقوقشان برشان داده نمیشه. هنوز هم همونطوری که افغانستان یک کشور مرد سالاری است، هنوز هم ادامه داره و حتی زیادتر شده. و در شرایط فعلی که شما ببینین، مخصوصا زورمندایی که هستن، قدرتمندایی که هستن، اونها از حضور قدرت خودکار میگیرن. و بدبختانه که وزارت امور زنا که برای زمین کار وجود داره، کار بسیار ضعیف داره، کار حکومت ما فوق العاده ضعیف است که اصلا به صدای زن توجه نمیشه. ما اینجا هر قدر سر و صدای خودم بکشیم بازم جایی را نمیگیره. ما برای خانمای افغان یک پیام دارم که اینا هیچ وقت دست از مبارزه نکشن، مبارزه خود دوام بدن تا زمانی که حق خود به دست بیارن. که من اینجا در دیار هجرت هم هنوز هم برای دفاع از حقوق زن کار میکنم. مثلا در سال 2002 در بین 45,000 مهاجر افغان من برنده شدم که رفتم برای اشتراک در لوی جرگه اضطراری داخل افغانستان، و یک زن بودم که از اینجا رفتم و در داخل لوی جرگه با تمام همه کسایی که اونجا اشتراک کرده بودن، که اکثریت از اینا مجاهدین بودن، امره از اینا تقریبا 200 زن اونجا حضور داشت، اونجا اشتراک کردم. و از جانب دیگه یک کتاب اینجا چاپ شد که خوشبختانه از 5 کشور 5 مهاجر انتخاب کردن که از افغانستان من انتخاب شدم، راجع به بدبختی های زنان افغان اونجا شرح دادم که این کتاب هم چاپ شد. و در پالوی از او اولین زن افغانستم و اولین مهاجر افغانستم در هالند که در بین 45,000 مهاجر افغان اسناد خوب دوره کار من و موزیم هالند، موزیم ملی هالند که در شهر دناخ وجود داره، برای 5 سال بر نمایش گذاشته شده. مکتوب دیگه گرفتم که خواهش کردن که این اسنادتان برای 10 سال باید پیش ما باشه. این افتخاراتی است که من به دست آوردم، و همچنین از کمیسیون مستقل حقوق خانم ها در هالند در کشورهای اروپایی ما یک اسپانسرشپ گرفتم، و همچنان با مناسبت روز مادر یک افتخارنامه را از اتحادیه سراسری هالند با عنوان مادر شایسته سال 2011 به دست آوردم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق، نوشته و ترتیب از فیض‌الله پرداش.
سلام علیکم شنونده های برنامه هفت شهر عشق.
هفته قبل از 80 سال وفات فیض محمد کاتب هزاره در نشست محقری که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تدویر شد یاد بود به عمل آمد و تنها چیزی که در محفل می شد آن را یک خبر خوش دانست نه تنها چاپ جلد چهارم سراج التواریخ آن هم در 3 مجلد بلکه دریافت جلد پنجم این کتاب در نزد یکی از اعضای خانواده وی بود. در برنامه امروز درنگی داریم به کار واقع نگاری کاتب و سخنانی که در مورد وی در این سیمینار نیمروزه ایراد شد. تاریخ نگاری سنت دیرینه بین انسانها دارد که از حوادث گذشته به مردم بعدی اوراقی را باقی می‌گذارند. و اگر این بخش ادبیات را در مراحل بعد از ظهور اسلام در جغرافیای متحول افغانستان و ماحول آن مطالعه کنیم، اولین تاریخ نگار بعد از تسلط مسلمین در این مناطق جریر طبری بود که تاریخ انبیا و ملوک خود را از هبوط آدم تا دوران خود و بعدن بلعمی تاریخ بنام خود را به همین گونه نوشت که به زعم وی مکمل تاریخ طبری است که پس آنها ابوالفضل بیهقی به شیوه و سبک خاص خود به تاریخ نگاری پرداخت. و اما فیض محمد کاتب هزاره که مدعای برنامه امروزی ما یاد بود از 80 سال وفات وی است، در 100 پیش از امروز به نگارش سراج التواریخ به شیوه بیهقی پرداخت که شباهت آن در چینش حوادث و وقایع، دقت به مشکلات توده ها و نقش آنها در امور روزمره و تلفیق نقل قول ها و اسناد و مدارک دولتی و مردمی تا حدودی که تاریخ وقوع زلزله ها تا وارد شدن تکنیک موتر و برق، قحطی و آوارگی های مردم و از این قبیل ها بدون شک بیهقی‌وار است. کاتب با اسناد و چشم دید در شماری از موارد با حضور خود مستندسازی نموده است. به نظر وی فساد و فاجعه های اجتماعی ریشه در جهل و نابخردی های زمامداران دارد که در حال حاضر نیز چنین است. بیایید کاتب را مختصر در چند سطر بشناسیم. ملا فیض محمد کاتب هزاره در سال 1279 قمری در منطقه زردسنگ ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود کسب کرد و به ادامه تحصیل به قندهار، نجف، قم، سوریه و هندوستان سفر کرد و علوم متداول زبانهای عربی و اردو و انگلیسی را افزون بر زبان دری و پشتو آموخ و وطن بازگشت و دوره های سلطنت امیر حبیب الله خان، امان الله خان، حبیب الله کلکانی و نادر خان را در 70 عمر خود از نزدیک مشاهده و واقعات خرد و بزرگ در کشور را با حوادث طبیعی در آثار تحفت الحبیب، سراج التواریخ و تذکر الانقلاب وی که شماریان را با اشتباه تذکرت الانقلاب میخوانند درج نمود و مشروط خواهی کاتب و نوعیت نظام دلخواه وی و انتقاد از امیر امان الله خان که گویا به جای تحکیم استقلال و تقویت پایه های فکری کشور و ترویج معارف به امور سطحی و مبتذل و بیهوده چون لباس و پوشاک پرداخت، در تذکر الانقلاب به باد ملامت گرفته است. و خلاصه مشروطیت از نظر کاتب تجدد نه بلکه امکانات آن است. و باور دانشی های تاریخ افغانستان از بیهقی تا فیض محمد کاتب هیچ واقع نگاری نه تنها از شیوه بیهقی پیروی نکرد بلکه بعد از بیهقی شیوه تاریخ یا واقع نگاری بنابر الزامیت ها و ناگزیری های ناشی از خودکامگی شاهان که بر روایتی سبقه دینی اول الامر را دارند به شیوه متکلف و غامض آغاز شد. که شر هر حادثه کوچک ده ها سفر را در بر می گرفت و از پشه فیل تمثیل می شد که نمونه آن تاریخ وصاف است. اما فیض محمد کاتب در نگارش سراج التواریخ از دو سده اخیر از دوران احمدشاه بابا تا حکمرانی امیر حبیب الله خان به ترک این طرز واقع نگاری متکلف پرداخت و در ابتدا با استفاده از کسب اجازه تحریر سراج التواریخ از سوی امیر حبیب الله خان به افشای شماری مظالم خاندان سلطنتی و حصول مالیه از سوی ناظران جبار و شلاق به دست از مردم مظلوم پرداخت که خود نیز زخم این شلاق ها را به خاطر عدول از حیطه اجازه نامه تحریر سراج التواریخ تحمل نمود. گرچه سال روز وفات ملا فیض محمد کاتب در 16 جدی که گذشت 80 سال را تکمیل می نمود، اما تجلیل از 80مین سال وفات این بزرگمرد از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در هفته گذشته صورت گرفت. برگزاری محفل یادبود از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اگرچه مثل سایر سمینارها و کنفرانس ها یک نواخت و دولتی و پیامخوانی بود و اشتراک کننده ها که تعدادشان به 50 تن نمی رسید، سمینار را خیلی بیرنگ ساخته بود و از بعضی مقالات چنان استنباد می شد که گویی در لحظات ناگزیری یا ورق گردانی عجولانه چند اثر چاپی و صفحاتی تحریر شده باشد، محفل یاد شخصیتی چون کاتب را خیلی حقیر جلوه می داد. اگر بیانیه دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ که زمانی خود استاد ادبیات بود و مقاله جناب حبیب الله رفی و نقد و نقود دکتر عسکر موسوی نمی بود، مجلسی به آن ناداری کمتر سراغ می شد. آقای رهین در مورد شخصیت ملا فیض محمد کاتب با این جملات سخنرانی خود را رنگین ساخت.
دقتی که کاتب با امور داره بسیاری از مسائل طوری بر ما روشن ساخت که اگر سراج التواریخ نمی بود ما از 90% رویدادهای او اصل بی خبر می ماندیم و از خصلت‌هایش که پرداختن به مظلوماست، به توده‌های درد کشیده است، خاصه در ایامی که فیض محمد کاتب به چشم سر بیداد روزگار را در حق قوم معصوم و مظلوم خود می دید. از آن ظلم های پر از قهر و کین نیامد چرا آسمان بر زمین، بعد علاوه آنچه در حق قوم خودش رخ داد در مورد همه اقوام و اشخاص و افرادی که به دست ظلم جفا می دیدن، یاد کلم و نارها، یاد شکنجه های وحشتناک، یاد آنچه از جفاها که وجدان تاریخ را می خراشد، فیض محمد به عبارات فوق‌العاده مؤدبانه و به عنوان یک مورخی که هیچ گونه حب و بغض راه نداده، هرچند اگر راه هم می داد با آنچه در روزگارش گذشت حق می داشت.
با آنکه کار شایسته‌ای در چاپ جلد چهارم سراج التواریخ از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ صورت گرفته، این وزارت از سوی منتقدین و فرهنگیان به کمکاری متهم است. بخشی از بیانیه انتقادی جناب سید عسکر موسوی مشاور وزارت تحصیلات عالی افغانستان را می شنویم.
یک نوع تشویش فکری در افغانستان حاکم است. هم این تشویش در فهم ما از سیاست است، هم این تشویش در فهم ما از دانش است و میشه گفت که از هر چیزی درباره هر چیزی یک نوع مشوشگویی رایج است. متاسفانه جای کارهای جدی را کارهای توصیفی و نمایشی پر میکنه و پر کرده تا اگر کار آقای امیری ره که چاپ جلد چهارم و بخش اول جلد اولش جلد باخمانده جلد سوم است، دو تاش جلد چهارم است، اگر این ما حذف کنیم متاسفانه ما در پیشگاه حضرت کاتب هیچ چیزی برای گفتن نداره، نه کار جدی شده نه تحقیق شده، نه چیزی را اگر در خارج حذف کنیم میشه گفت که هیچ کسی درباره کاتب کار نکرده و خب میشه از این سالون فهمید که این سالون خالی است. اگر درباره موزه مسئله دیگه بود سالون پر میشد.
شخصیت چند بودی کاتب در شماری از مقالات سمینار گاه با عبارت مروج و سرد و گاهی هم در عدم آگاهی و دقت کاری به ایجاد کاتب با توصیف ها و گزافگویی های توهی از بررسی دقیق و نقادانه و محفل تحویل داده شد و آقای موسوی در ارزیابی خود کاتب را نه یک تاریخ نگار علمی بلکه یک واقع نگار دانست و به باور وی تاریخ به شیوه علمی تا هنوز در کشور نوشته نشده است و این گفته در محفل طرف انتقاد قرار گرفت و آن را چشم پوشی از کارهای غلام محمد غبار، علی احمد کوهزاد، صدیق فرهنگ، استاد عبدالحی حبیبی و چند واقع نگار دیگر عنوان کردند. اما چنان که در محفل تذکر یافت، در بیرون از مرز به خصوص در غرب به بهانه یاد بود از 80مین سالگرد وفات ملا فیض محمد کاتب محافل خیلی علمی و تحقیقی تدویر یافته است. پروفسور خانم سنزل نوید استاد سابق بخش تاریخ پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل و در حال حاضر استاد پوهنتون اریزونای ایالات متحده آمریکا در مورد یکی از این محافل چنین گفت:
یک هفته پیش در یونیورسیتی UCLA سکران یک کنفرانس گرفتن و به تجلیل امی 80مین سال وفات فیض محمد کاتب که به او اکثر پروفسورای امریکا از یونیورسیتی مختلف در او شامل بودن و آقای مکچسنی که سر سراج تاریخ کار میکنن و یک ترجمه کردن در انگلیسی اونا هم در مجلس بودن. او دعای شد
شنونده های عزیز، برنامه مجال آن را نمی دهد که بیشتر از آن به موضوع کار جناب کاتب بپردازیم. تا برنامه دیگر شاید.